بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خیار شرط در بیع خیاری شروع شد. گفتیم بیع خیاری بیعیه که به خاطر نیاز و ضرورت و احتیاج صورت میگیره. مثلا اینکه پول احتیاج داره، میگه آه همین خونه منه، تو از من بگی، من هر موقع با تا یک سال پول رو برگردوندم، خونه رو بهم چکار کن پس بده. پس بهش میگم بیع خیاری. میگه آه همین دوچرخه من شما به 100,000 تومن از من بخر، به این شرط که من 100,000 تومن بهت پس دادم، دوچرخه به من چکار کن برگردون. اون یک چیزی رایجی بوده که از قدیم هم بوده، الان هم هستش، که کسی که پول احتیاج داره یکی از اجناسش و کالاهاش و وسایلش رو میفروشه، ولی با مشتری شرط میکنه که موقعی که پول برگردونده من دوباره به هم چکار کن مبیع و برگرد. خب اینو گفتیم که صحیحه چنین بیعی، و گفتیم ادله عامه المؤمنون در شروطی هم دلالت میکنه، و گفتیم روایات خاصه هم در این زمینه داریم که چنین بیع خیاری چی هستش، صحیح هستش. بعد بحث در این واقع شد که اینجا در حقیقت چه اتفاقی میفته موقعی که پولو برمیگردونه، چه اتفاقی میفته که بیعه به هم میخوره، آیا فسخ محقق میشه، انفساق محقق میشه. گفتیم 5 احتمال وجود داره موقعی که بایه و مشتری با همدیگه این قرار رو گذاشتن. موقعی که بایه از دوباره پولو به مشتری برگردونه، این 100 تومن به مشتری برگردونه، چه اتفاقی میفته. مرحوم شگو 5 احتمال داره. احتمال اول این بودش که ثبوت الخیار عند رد الثمن، یعنی موقعی که پولو برمیگردونه تازه برای بایر چی تولید میشه؟ خیار تولید میشه. خیار تولید میتونه به اوچکار کنه به هم بزن. این احتمال اول بود که تازه با رد ثمن چی محقق میشه؟ خیار تازه محقق میشه. احتمال دوم این بود که نه، خیار از همون اول هست، منتها هنگام رد ثمن بایه اجازه استفاده از خیارش رو پیدا میکنه. یعنی خیار از همون اول بودش، بیع خیاری بود از اول، منتها موقعی که پولو برگردون اونجا میتونه از این حق خیارش چکار کنه، استفاده بکنه. پس میشه آره دیگه، ناقل و کاشف میشه. پس یا خیار تولید میشه یا نه، خیار هست، حق استفاده از خیار پیدا میکنه. احتمال سوم این بود که نه، رد ثمن خودش فسخه، فسخ فعلیه، منتها یعنی با رد ثمن گویا داره بایه انشاء فسخ میکند با این فعلش. پس احتمال سوم این بودش که رد ثمن خودش فسخ فعلیه. احتمال چهارم این بودش که نه، رد ثمن انفساخ اصلا، یعنی با رد ثمن اصلا خود به خود عقد به هم میخوره. فرق فسخ و انفساخ هم گفتیم، فسخ احتیاج به انشاء و قصد داره، یعنی با انشاء فسخ با این فعل انشاء میکنه فسخ کردن رو، اما انفساخ یعنی به هم خوردن عقد، احتیاج به انشاء نداره. احتمال چهارم این بود که عقد خود به خود با رد ثمن منفسخ میشه. این 4 تا احتمال توضیحش رو جلسه گذشته دادیم. رسیدیم احتمال پنجم. احتمال پنجم اینه که بعد از رد ثمن بر مشتری اقاله واجب میشه. پس اگر بایه رد ثمن کرد چه اتفاقی میفته؟ بر مشتری واجبه که اقاله بکنه و بیع رو به هم بزنه. اگر مشتری اقاله کرد که بیع رو به هم زد که هیچ، اگر اقاله نکرد حاکم باید مشتری رو اجبار بکنه که آقا به شرطی که دادی عمل بکن. شرط این بوده که هنگام رد ثمن معامله رو به هم بزنی، پس حاکم باید اجبار بکنه مشتری رو بر اقاله و بر هم زدن عقد، و اگرم که مشتری این کار انجام نداد حاکم خودش میتونه این عقد رو چکار کنه؟ به هم بتنه. پس احتمال پنجم فهمه که آقای کرمی این شدش که هنگامی که رد ثمن محقق میشود بر مشتری اقاله کردن چی میشه؟ واجب میشه. یعنی بایه که پولو برگردون بر مشتری واجبه که اقاله بکنه و بیع رو چکار بکنه؟ به هم بزنه. این 5 تا احتمال مرحوم شیخ میفرماید همش خوبه، ما دلیل داشته باشیم ببینیم روایات چی میگن میتونیم 5 تا رو بگیم، غیر از احتمال چهارم. احتمال چهارم که خود به خود عقد منفسخ بشه، بعد مرحوم شیخ میگه این احتمال قابل التزام نیست. چرا؟ چون انفساخ سبب میخواد، سبب انفساخ فسخه، باید انشاء فسخی بشه تا عقد منفسخ بشه. این که بدون سبب خود به خود عقد به هم بخوره اینا ما نداریم، لذا یا بعد همون احتمال سوم بگی که با رد ثمن فسخ محقق میشه لذا عقد منفسخ میشه، چون بس انفساخ مثل ملکیت سبب میخواد، پس باید یک فسخی باشه تا انفساخی محقق بشه. لذا مرحوم شیخ میفرماید احتمال چهارم بذارین کنار، بقیه احتمالات همش ثبوتن هیچ اشکالی نداره. یا بگیم خیار تولید میشه، یا بگیم خیار هست حق استفادهش رو پیدا میکنه، یا بگیم اقاله کردن بر مشتری واجب میشه. مرحوم شیخ میفرماید همه این احتمالات رو میتونیم بهش چیکار بشیم؟ قائل بشیم. منتها باید بررسی کنیم این روایاتی که داشتیم با کدوم یکی از این احتمالات بیشتر صادقانه داره. پس تا اینجا رسیدیم احتمال پنجم، الخامس، صفحه 130. الخامس ان یکون رد الثمن شرطا لوجوب الاقاله علی المشتری. وقتی با یه ثمن رو برمیگردونه شرط گذاشته که وقتی من ثمن رو برگردوندم چیکار بکنم؟ اقاله بر مشتری واجب بشه، یعنی مشتری باید بیو به هم بزنه. اقاله یعنی چی؟ به ان یلتزم المشتری علی نفسه ان یقیله، این که مشتری ملتزم بشود بر علیه خودش، یعنی این التزام و شرط قبول بکنه که ان یقیله اقاله بکند اذا جاء بالثمن، وقتی با یه ثمن رو بیاره و استقاله، که بایه در حقیقت داره طلب چی میکنه؟ استقاله، طلب اقاله میکنه. مشتری هم بعد اقاله رو قبول بکنه، این عذر رو قبول بکنه و بیع چیکار بکنه؟ به هم بزنه. چی؟ این عذر بعضی هم میگن، یعنی اگه کسی عذری آورد شما به این عذرش عمل بکنی و به هم بزنی، به معنی اصطلاح معنی به هم زدنه. اقاله بی یعنی به هم زدن بی، منتها یعنی کسی که برای شما عذری آورد و معذور بود شما عذرش قبول بکنی و بیع به هم بزنی به خاطر اون عذرش. خب ابن حمده در وسیله اصلا همین احتمال پنجم رو تصریح کرده، پس از این پنج تا احتمال ابن حمده در وسیله همین احتمال پنجم رو تصریح کرده. عبارت وسیله اینه که اذا با شیئا علا ان یقیله فی وقت کذا، اصلا من میفروشم به شرطی که تو اقاله بکنی وقتی من پولو بهت داده، یعنی عذر من رو قبول بکنی و بیو به هم بزنی. اگر یک شیعی را بفروشد و به گردن مشتری بگذارد که اقاله بکنند فی وقت کذا به مثل ثمن الذی باعه من، اگر من مثل اون ثمنی که باعه اون ثمن رو از تو، همون ثمنی که من از تو گرفتم و مثل اونو به تو برگردوندم، لازمت حل اقاله، لازم میآید بر مشتری اقاله کردن اذا جا به مثل ثمن فی المده، اگر من مثل اون ثمن رو در اون مدتی که شرط کردیم به شما چکار کنم؟ برگردوندم. پس وسیله اثر احتمال پنجم رو تصریح کرده. و هینه اذن، یعنی وقتی مشتری ثمن رو برگردون چی میشه و اقاله بر مشتری واجب میشه؟ این ابا، اگر مشتری اقاله نکرد اجبره الحاکم، حاکم اجبارش میکنه که مشتری اقاله بکنه، او اقال انها، یا نه حاکم خودش از جانب مشتری این بیع رو چکار میکنه؟ به هم میزنه. و الا اگرم دسترسی به حاکم نبود استقل بالفسخ، خود بایه میتونه این معامله رو به هم بزنه، چون مشتری به شرط عمل نمیکنه، حاکم شرع هم مثلا متعذره، خود مشتری میتونه این معامله رو چکار کنه؟ به هم بزنه. خب این اقاله هم با روایاتی که قبلا خوندیم سازگاری داره. آره
خودش میتونه از طرف خودش، چون مشتری که
خب اینجا اگه حاکم شرم نباشه خود مشتری بایه میتونه معامله رو فسخ بکنه یک طرفه. آره. و هو محتمل روایت سعید ابن یسار و اسحاق ابن عمار، میگه دو تا از روایت هایی که قبلا خوندیم با این سازگاری داره. بنابر این که اون روایتی که میگفت رد المبیع الی بایعه، وقتی با مبیع رو به بایعه برگردوندی کنایه بگیریم که یعنی از ملزومش که اقاله باشه، یعنی وقتی ثمن رو رد کرد تا هم بایعه رو برگردون، یعنی چی؟ تو اون روایت ها اینطوری آمده که اگر ثمن رو بهت برگردون تا هم مبیع رو برگردون، بگیم تا هم مبیع رو برگردون یعنی که بر تو اقاله واجبه که بعد مبیع رو چیکار کنی پس؟ برگردونی. اگر اینطوری معنا بکنیم اون دو تا روایت رو با احتمال پنجم سازگاری داره، که بگیم رد مبی به بایه کنایه است از ملزومش که اقاله کردن باشد، نه اینکه وجوب رد کنایه باشد از تملک بایه مبی را به مجرد فسخ کردن بعد رد ثمن علی ما فهمه الاصحاب، نه اون احتمالات دیگه، که احتمالات دیگه مثلا این بودش که به مجرد رد کردن بایه مالک میشه، یعنی فسخ محقق میشه یا انفساخ محقق میشه، نه اینا رو نگیم. اگر اینا رو نگیم بشه با احتمال پنجم صادقانه بشه، که مرجع او اگر اینا رو بگیم به احد و اولین برمیگرده، به قول یک و دو برمیگرده، یعنی این روایت رد مبیع میتونیم با قول یک و دو هم معنا بکنیم یعنی بگیم موقعی که رد کردش خیار داره یا میتونه از خیارش استفاده بکنه. اگر هم معنای کنایی رو بگیریم که اقاله واجب میشه، با احتمال پنجم هم سازگاری پیدا میکنه. خب این پس پنج تا احتمال، این پنج تا احتمال کدومش مرحوم شیخ شما میگیم؟ میگه ول اظهر فی کثیر من العبارات، اکثر عبارات کتب فقهی مثل شرایع و قواعد و تذکره با احتمال دوم سازگاری داره. یعنی چی؟ یعنی خیار داره، منتها کی حق استفاده از خیار پیدا میکنه؟ با یه موقعی که ثمن برگندون میتونه از اون خیاری که داشت چیکار اعمال خیار بکنه. و اعمال خیار یه شرطی داره. کی شما میتونی از خیار استفاده کنی؟ موقعی که پولو برگردوندی میتونی از خیار استفاده بکنی. پس میگه اکثر عبارات‌های فقها با احتمال دوم سازگاری داره. لکن ظاهر مرحوم شما میگه بقیه احتمالات هم خوبه. صحت الاشتراط به کل من الوجوه الخمسه، هر کدوم از وجوه خمسه خوبه، عدر رابع غیر از چهارمی که انفساخ باشه. چرا انفساخ مشکل داره؟ میگه فإن فيه اشکالا، اشکال انفساخ اینه که انفساخ باید یک کاری صورت بگیره که انفساخ صورت بگیره. انفساخ بی به نفسهی بدون انشاء فعلیین او قولیین یشبه انعقاده به نفسه فی مخالفت مشروع من توقف المسببات علی اسباب. و هر مسببی سبب میخواد، همونطوری که تملیک سبب میخواد، علکی که تملیک حاصل نمیشه، لذا انفساخ هم سبب میخواد، باید انشاء فسخ قولی یا فعلی صورت بگیره تا عقد چی بشه؟ منفسخ بشه. این که انفساخ خود به خود محقق باشه ایشون میگه معنا نداره، انگار یک چیزی بدون سبب محقق شده. لذا ایشون میگه انفساخ بی به نفسهی بدون انشاء فسخ فعلی یا قولی شبیه منعقد شدن انفساخ از خود به خود، و چنین چیزی مخالفت با شرع داره، چون ما در شرع داریم هر مسببی سبب شرعی میخواد. توقف المسببات علی اسبابها الشرعیه، تملیک سبب میخواد، نکاح سبب میخواد، عتق سبب میخواد، طلاق سبب میخواد. تو شرع همه مسببات سبب دارن، لذا انفساخ هم سببش چیه؟ فسخ سبب انفساخه. لذا یا باید فسخ قولی محقق بشه یا باید فسخ فعلی محقق بشه، که انشالله میگه توضیح بیشترش در باب شروط میاد. خب این پس امر اول که در رابطه با چی بود؟ هنگام رد ثمن چی محقق میشه؟ امر دوم اینه که این ثمنی که شرط شده ردش خودش اقسام میداره. ثمنی که شرط شده از رد او خودش چی داره؟ اقسام میداره. پس من مکاسب رو به شما فروختم به 100 تومن، این 100 تومنه چه 100 تومنیه؟ میگه ها ممکنه 100 تومنه جزئی شخصی خارجی باشه، ممکنه 100 تومنه کلی فی الذمه باشه. پس گاهی وقتا من میگم مکاسب رو به شما فروختم به این 100 تومن، که بنابر این که هر موقع این 100 تومن رو بهت برگردوندم شما مکاسب رو به من پس بدین. گاهی وقتا میگم نه، مکاسب رو به شما فروختم به 100 تومن در ذمه شما. این 100 تومن کجایه؟ در ذمه شماه. هر 100 تومنی که شما بهم بدین اون میشه چی؟ مساق ثمن میشه. پس این 100 تومنه که ثمنه، گاهی وقتا جزئی خارجیه، گاهی وقتا کلیه فی الذمه. فقط این بحثی که زکات فطر هست بشه چی میذاره؟ حتما برهم اون تعیین پیدا میکنه دیگه، میگه بذار جزئی خارجی بشه که دیگه تصرف در اون مال نمیتونیم بکنیم دیگه. اگه یک چیز جزئی خارجی شد تعیین پیدا میکنه دیگه، شما حق تصرف در او نه. اما اگه کلی فی الذمه باشه نه، شما جابجا میکنی خود به خود تو ذمه خودت. میگه اون 100 تومن رو بذارم کنار، به جاش این 100 تومن رو میتونن چیکار میکنن؟ به کار میگیرن. خب پس این ثمنی که شرط شده از رد او چند حالت داره؟ یا جزئی خارجی یا کلی فی الذمه. هر کدومش هم دو حالت داره، یا به قبض بایه در آمده یا به قبض بایه در نیامده. یعنی چی؟ یعنی مکاسب رو به این 100 تومن دادم، گاهی وقتا 100 تومن رو شما به من میدی و من میگیرم تموم میشه، گاهی وقتا هنوز 100 تومن رو من نگرفتم، همون 100 تومن همونجا هستش. و کلی فی الذمه من باشه، گاهی وقتا شما کلی فی الذمه رو تبدیل میکنی به فرد و به من میدی 100 تومن رو، گاهی وقتا 100 تومن رو به من نمیدی. پس 4 حالت به وجود میاد. تو این 4 حالت ببینیم که هر کدوم چه اتفاقی میفته، احکام این 4 حالت چیه. پس احکام این 4 حالت رو میخوایم چیکار کنیم؟ بیان کنیم. پس 4 حالت داره، احکام این 4 حالت رو میخوایم بیان بکنیم. پس این 4 حالت رو بخونیم. افسانی از ثمن المشروط ردهو، اون ثمنی که شرط شده از رد او، اما ان یکون فی الذمه یا 100 تومان در ذمه، و اما ان یکون معینا خارجیا جزئیا شخصیا، و علی کل تقدیرین چه کلی فی الذمه باشه چه معین باشه، اما ان یکون قد قبضه، گاهی وقتا به قبض بایه در آمده، و اما ان لم یقبضه، یا به قبض بایه در نیامده. حالا احکام این چهار حالت چیه؟ حالت اول میخواییم بگیم مبی جزئی خارجی، ثمن جزئی خارجی، و بایه هم قبض نکرده. یعنی چی مثلا؟ یعنی مکاسب رو من به شما فروختم، مکاسب رو به شما فروختم به این 100 تومن خارجی، و این 100 تومن اصلا قبض من نکردم، 100 تومن همونجا هست، یک روز میگذره دو روز میگذره همین 100 تومن همونجا هستش، من میگم حالا چیشو همون 100 تومن رو بردار مکاسب ما رو پس بده، پس بایه قبضی نکرده و رد ثمن میخواد به چی محقق بشه؟ همونی که همونجا هست، اصلا دست بهش ندادیم. آیا اینجا به اختیاری محقق میشه؟ یعنی صدق میکنه رد ثمن و من دیگه میتونم معامله رو به هم بذارم یا نه؟ خب اینجا دو تا احتمال وجود داره. بعضی ها میگن این به اختیاری چی بود؟ شما میتونستی معامله رو به هم بزنی موقعی که رد ثمن بکنی. رد فرع قبضه، تو باید گرفته باشی بعد رد بکنی تا شرط محقق بشه، چون شرط چی بود؟ رد ثمن بود. اینجا ردی محقق نشده، چون اون جزئی خارجی رو من هنوز قبض نکردم تا به شما چیکار بکنم؟ رد بکنم. لذا گفتن نه، اینجا شما خیار، شما حق به هم دادن این معامله نداری، شما باید پول رو برداری قبض بشه بعد رد بکنی تا شرط به خیاری چی بشه؟ محقق بشه. این یه احتمال. اما مرحوم شیخ میفهمه نه، میگه مرحوم شیخ میگه غلط چی بود؟ غلط این بود که پول دست مشتری برسه دیگه. خب بایه درسته که قبض نکرده، اما الان میگه اون پول رو بردار دیگه، الان پول رو بردار. حالا این گرای لغتی چیه که آقا رد فرع قبضه؟ در صورتی رد فرع قبضه که من قبض کرده باشم رد باید محقق بشه، اما اگه من قبض نکردم هدف اصلی چی بود؟ که پول به دست مشتری از دوباره برسه. خب این پول به دست مشتری میرسه از دوباره، گرچه من قبضی نکردم تا رد محقق بشه. پس تعبیر رد رو برای چی به کار برده در روایات؟ چون در 90% موارد خب قبض محقق میشه، از دوباره پوله باید برگرده، اما این پولی که هنوز محقق نشده الان دست در رس مشتری هستش دیگه، غلط به همون حاصل میشه. چون غلط چی بود؟ که همون پولی که تو معامله بود به مشتری برگرده که من بتونم کتابم پس بگیرم. خب اون غلط حاصل میشه، اون پوله الان اونجا شما میتونید برش دارین. پس مرحوم شیخ میگه این حالت اول که مشکلی نداره، اصلا به خیالی درش چی میشه؟ محقق میشه. بله خب بعد دیگه لازم داشت، مگه همون لحظه بخواد به هم بزنیم، همون روز، همون روز پشیمون بشه مثلا، اما اگه مدت بگذاره معنی نداره که پولو دست پولو ما به خیاری انجام داده بود که پولو چیکار کنه اصلا. بعد خب این پس حالت چی شد؟ اول شد. پس اینو بخونیم حکم صورت اول. پس چهار صورت حکم صورت اول. فاین لم یقبضه، اگه قبض نکنه چه چیزی رو؟ ثمن خارجی رو. فله الخيار، به نظر مرحوم شیخ میگه اینجا خیار داره، میتونه معامله رو به هم بزنه. و ان لم يتحقق رد الثمن، گرچه رد ثمن محقق نمیشه. چرا؟ چون رد فرع قبض، رد ثمن محقق نمیشه، ولی حق داره. چرا اینو میگه مرحوم شیخ؟ میگه چون این قالبیه، لانه شرط علی تقدیر قبضه. کی رد ثمن معتبره؟ علی تقدیر قبضه باید رد ثمن بکنه، اما اگه قبض نکرده چی؟ دیگه لازم نیستش دیگه. و این لم یفسخ، اما اگر فسخ نکنه حتی این قدرت المده، اگر اون وقت تموم بشه، مدت تموم بشه، 5 روز 10 روز تموم بشه فسخ نکنه، خب لازم البته بیعه چی میشه دیگه؟ لازم میشه، چون بیعه خیاری مدت دار بودش دیگه. خب اگر تا 10 روز بهت پولو برگردونم، اگر پولو برنگردونه چی میشه؟ بیعه لازم میشه. و یحتمل العدم، بعد گفتن نه اینجا حق خیارو فسخ نداره. چرا؟ گفتن چون رد شرطه، ردم باید قبلش چی باشه؟ قبض باشه، لذا باید این قبض بکنه بعد رد بکنه تا شرط به خیالی چی بشه؟ محقق بشه. پس بعضی ها گیر لغوی دادن، ملا لغتی نگاه کردن، گفتن آقا گفت تو روایت آمده که آقا رد ثمن، رد ثمن باید قبضی قبلش باشه تا رد محقق بشه، لذا تا قبض محقق نشه رد محقق نمیشه. ولی مرحوم شیخ میگه من همون احتمال اول رو قبول میکنم. خب این پس صورت اول. صورت دوم، و این قبض الثمن المعین. خب صورت دوم چی آقا؟ مکاسب رو به شما فروختم به این 100 تومن خارجی، درست شد؟ این 100 تومن خارجی هم من قبض کردم، برداشتم برای خودم، تموم شد دیگه. حالا که من 100 تومن خارجی رو برداشتم، شما شرط رد ثمن کردی، شرط رد ثمن چیو کردی؟ شرط رد ثمن شده، سه حالت باید به وجود میاد. پس چی شد؟ پس این 100 تومن خارجی ما معامله کردیم، 100 تومن خارجی هم من قبض کردم، حالا تو بی شرط شده است رد ثمن. خب رد ثمن، رد عین ثمن همین؟ یا نه رد عین یا بدل ثمن؟ یا هم هیچی نگفتیم، گفتیم رد ثمن دیگه. پس سه حالت چی میشه؟ به وجود میاد. اگر شرط شده باشه رد عین ثمن، اگر رد عین ثمن شرط شده باشه، کی این بی خیاری میشه؟ همین عین همین ثمن رو برگردوندم به شما، اون موقع من خیار دارم. اگر به جای این پول دیگه برگردوندم خیار، حالا پول مثال ندارم، مثلا این ثمن چی بوده؟ گندم بوده. من اگر 1 کیلو گندم رو به شما برگردوندم خیار دارم. اگر به جای 1 کیلو گندم 1 کیلو جو دادم که هم قیمت او باشه، فایده ای نداره. همین رد عین ثمن. پس اگر شرط شده باشد رد عین ثمن، جایگزین فایده نداره. اما اگر گفته باشه عین ثمن یا معادل آن را به من برگردونی، خب اینجا مشخصه دیگه، چه اینو برگردوندم چه معادل این به جای جو برنج و اینا برگردوندم، معامله چی میخوره؟ به هم میخوره. اما اگر مطلق گذاشته باشم چی؟ حال 4 حالت در حقیقت به وجود میاد. گفته باشه که با تمکن از عین، عینو برگردون. اگر تمکن از برگردوندن عین ثمن نداشتی، بدلو برگردون. خب این حالت هم مشخصه دیگه، اگر عینه هست بعد عینشو برگردونم. اگر در صورتی که عین هست من بدلو برگردونم، فایده نداره. اگر عینه نیست به جاش میتونم بدلو برگردونم. اینم حالت سومش میشه. حالت چهارم مطلق گذاشتیم، گفته آقا معامله انجام بدیم به شرط رد ثمن. معروف میشه میگه رد ثمن انصراف به چی پیدا میکنه؟ میگه چون ثمن خارجیه انصراف پیدا میکنه به عین ثمن. وقتی میگه من مکاتبو به این 100 تومن به شما فروختم به شرطی که برگردونیش، یعنی چی برگردونی؟ یعنی خودشو برگردونی. پس 4 حالت به وجود میاد در ثمن خارجی. ثمن خارجی که قبض شده، شرط شده برگردوندن اون، برگرداندن عین او، برگرداندن عین و بدل او، عین یا بدل او، اینجا عرضی یا طولیه؟ عین یا بدل او عرضی. برگرداندن عین او در صورت تمکن و در صورت عدم تمکن بدل او، اینجا میشه طولی. چهارمی هم مطلق گذاشته که حکم 4 حالت چی میشه دیگه؟ مشخص شدش دیگه. پس و این قبض از ثمن المعین، اگر قبض بکند ثمن معین رو، این 100 تومن خارجی رو قبض بکنه، 4 حالت به وجود میاد. اما ان یشترط رد عینه، یا گفته عین همون ثمن رو باید به من برگردونی تا معامله به هم بخوره، یا نه دومی، ان یشترط رد ما یعم بدله، ما عدم تمکن من العین به سبب. خب دومی چی میشه؟ شرط کرده است رد آن چیزی که اعم از عین و بدل است، مطابق ما عدم تمکن من العین. این طولیه داره میگه، عرضی هم میگه، طولی هم میگه. یعنی اول باید عین رو برگردوندی. اگر تمکن از عین نداری چی رو برگردون؟ بدل رو برگردون. خب با عدم تمکن از عین من نمیتونم عین رو برگردوندم. چرا؟ به سبب. حالا به یک سببی من نمیتونم این عین پول رو به تو برگردونم. چرا؟ لا منهو، منطقه سببه نه از طرف بایع باشه، او مطلقا، یا نه، یا نه حتی از طرف بایع باشه. خب چی میخواد بگه اینو؟ این ثمنه رو عینش چرا من نمیتونم برگردونم؟ چرا عین ثمنه نمیتونم برگردونم؟ چون تلف شده. تلف چند حالت داره؟ تلف خود از جانب خود، تلف از جانب غیر، تلف سماوی. خب بین اینا تفصیل داره. بعد گفته به سببی که لامن ها، یعنی خود بایع دیگه تلفش نکرده باشه. او مطلقا، یا نه، نه هر موقع ثمن تلف شد، حالا چه خودش تلف کرده باشه بایع، چه دیگری آمده باشه تلف کرده باشه، چه به آفت سماوی تلف شده باشه، اگر ثمن تلف بشه تبدیل به چی میشه؟
بدل.
به بدل میشه. این احتمال دوم. ولو معتم کنه من،
ولو معتم کنه
دومی ما عرضی میشه، یعنی شرط شده از رد ما یا ام و بدل حتی با تمکن عده، یعنی حتی اگه اینم حتی هم میتونم به جا چی رو برگردونم؟ بدل رو برگردونم. البته علا اشکال نفل اخیر من حیث و اقتضاء الفسق شرعن. البته میگه این عرضی اشکالی داره. چرا اشکالش چیه؟ چون وقتی بدل عین هستش، خب عرف و لغت میگه خودشو برگردون، چون رد چی شرط شده بود؟ سمن. خب سمن که هفت، خب همینو برگردون، چرا میخواد بدلشو برگردونی؟ لذا به این عرضی بعضی اشکالی کردن، چون گفتن فسخ شرعن و لغتن رد العین است مع الامکان، خودشو برگردون، چرا وقتی خودش هست میخواد بدلشو برگردونی؟ این یک بحث. و فی جواز اشتراط رد القیمه فی المثلی و الاکثر بچان، باز یک بحث دیگه هم مطرح میشه، همون بحث مثل و قیمه خودمونه، که حالا اگر یک چیزی مثلش هست، مثلا یک کیلو گندم بوده، حالا من بدلش رو میخوام بدم، بدل یک کیلو گندم چیه؟
یک کیلو گندمه.
میشه بدل یک کیلو گندم قیمی هم باشه؟ اینو بحثش تو مثل و قیمه مفصل خوندیم که قیمی میتونه بدل مثلی قرار بگیره یا نمیتونه قرار بگیره. میگه این بحثش دو احتمالی بود که قبلا هم خوندیم، اونجا بود که در بعضی از حالات ها قیمی جایگزین مثلی میشه، بعد در برخی از حالات نمیشه. اصل اینه که نه، مثلی با مثلی باشه، قیمی با قیمی، اما جاهایی هم داشتیم که نه، میتونن اینا جای هم بنشینه. این چند حالت شد؟ سه حالت شد. و اما ان یطلق، گاهی وقتا هم هیچ نمیگه، میگه رد ثمن مطلق گذاشته، اصلا معلوم نیست رد ثمن مراد رد عینه یا رد بدله یا هر دوی طولی از، هیچ مشخص نیست. خب این چهار حالت حکمش چی میشه؟ فعل الاول که شرط شده بود چی؟ عین ثمن. اینجا کی خیار میاد؟ وقتی عین رو برگردونه خیار هست، اما لا خیار الا برد العین، اگر بدل رو برگردونه که فایده نداره. لذا فلو تلف لا من البایه، اگر تلف بشه، حتی اگر جانب بایم نباشه این تلف، فظاهر عدم الخیار، ظاهر اینه که خیار نیست. چرا؟ چون شرط خیار چی بود؟ رد العین بود، عینو برنگردونده خیار نداره. مگر اینکه داخل پرانتز بگیم که نه، اطلاق گذاشتن اشتراط رد عین در خیار برای افاده سقوط رد عین بود به اطلاف بایه، فیبقی الخیار فی اطلاف غیره علی حاله. بعضی ها گفتن نه، این که گفته اینو برگردون یعنی خود بایه تلفش نکنه، اما اگه دیگران تلف کردن اشکال نداره که اونجا بدل برگردونه. اگر این حرف رو بگیم معلوم چه میگه؟ نه، این حرف حرف گفتنی نیست. مگر این که کسی بگوید این که شرط گذاشتیم رد عین را در خیار برای افاده کردن این مطلبه که خیار ساقط می شود به اطلاف خود بایه، اما خیار باقی میماند در اطلاف غیر بایه. یعنی میخواستیم بگیم بایه خودش تلف نکنه، اما اگر تلف سماوی شد اشکالی نداره. مرحوم شیخ میگه فیه نظرم، وقتی تصریح کرده رد عین دیگه، رد عین دیگه، حالا از کجا تلف شده ما به اون کاری نداریم. گفت اگه عین ثمن رو برگردوندی من معامله رو چیکار میکنم؟ به هم میزنم. خب این پس حکم قسم اول مشخص شد. و علی ثانی، ثانی چی بودش؟ طولی بودش. اگر طولی باشه فلهو رد البدل فی موضع صحت الاشتراط، جایی که شرط کردیم این شرط این بود که اگر عین نباشه بدل. خب اگر عین هست شما بدل رو بدی فایده نداره، معامله به هم نمیخوره. اگر عین نیست و بدل رو بدی شما میتونی معامله رو چیکار بکنی؟ به هم بزنی، در موضعی که ما شرط کردیم دیگه، چون قرار شد طولی باشه. اما ثالث چی؟
سمن رو میتونه بدی؟
چیست؟ عدل رو میتونه بدی؟ اما ثالث اطلاق برمیگرده، چون اما ثالث بالا اشکال کرد درش، به عرضی اشکال کرد دیگه، حکمش رو بیان نکرد پایین. اگر ما عرضی رو قبول بکنیم که حکمش مشخصه، چه من عین رو برگردونم چه بدل رو برگردوندم، شما خیار داریم. اما چون بالا مرحوم شیخ گفت اشکاله دیگه، حکمش رو پایین نمی کنه، لذا اما ثالث شیخ به اطلاق برمیگرده. اگر مطلق بگذاریم رد ثمن، مرحوم شیخ میگه رد ثمن ظهور پیدا میکنه در رد عین ثمن، یعنی انصراف به چی پیدا میکنه؟ عین ثمن. و اما ثالث فمقتضای ظاهر و شرط فیه رد العین، ظهور عرفی رد ثمن در رد العین. رد البدل چی میخواد؟ قرینه میخواد، قرینه نباشه رد ثمن یعنی رد العین ثمن. و یظهر من اطلاق محکی دروس و حاشیت الشرایع، تصریح کرده شهید و بهبهانی در حاشیه شرایع در چی؟ که اطلاق لا یحمل علی العین. این هیچی تموم شد. پس ظهور عرفی در چیه؟ ظهور عرفی در رد عین، در رد عین. منتها میگه در دروس و حاشیه شرایع گفتن اگر مطلق گذاشته بشه رد و ثمن، ممکنه ما ثمن رو حمل بکنیم بر ثمن کلی اصلا که داخل بحث آینده بشه. یعنی اگر ما گفته ثمن رو رد بکن مطلق گذاشته، نگفته عین این ثمن رو رد بکن. وقتی نگفته عین این ثمن خارجی، ما میتونیم بگیم گفته رد و ثمن هم بکنیم بر ثمن کلی فزمه که بحث بعدی میشه. پس ما باشیم و بگه همین ثمن رو برگردون، مطلق بگه که رد و ثمن، مرحوم شیخ میگه ظهور داره در رد عین ثمن. مگر این احتمال که بگیم نه، اگر مطلق گذاشته رد و ثمن با ثمن در ذمه هم چی میشه؟ سازگاری داره. رد و ثمن یعنی عمد، این که عین همین ثمن که جزئی خارجی بود یا یک ثمن دیگه کلی فی ذمه برگردون، که اگر این باشه داخل بحث بعدی میشه. پس اینا گفتن اطلاق حمله میشود بر عین خارجی، بلکه احتمال داره ما اگر متکلم اطلاق ذکر بکنه حملش بکنیم بر ثمن کلی فی ذمه که بحث بعدی میشه. پس تا الان چند صورت بررسی کردیم؟ دو صورت. ثمن در معامله که شرط شده رد او ثمن خارجی باشه، ثمن خارجی یا قبض شده یا قبض نشده، این دو حالت رو بررسی کردیم. دو حالت باقیمون انشالله فردا بررسی میکنیم. اگر ثمن کلی فی ذمه باشه، من مکاسب رو به شما فروختم به 100 تومن، حالا 100 تومن یا به من دادی یا ندادی، حکم این دو صورت چی میشه؟ انشالله فردا مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.